ساعت 19 رو اعلام میکنم از تهران پخش رادیو جوان و از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده ایستگاه ورزش باشید.
اینجا تهران رادیو جوان. همچنان با شبکه رادیوی جوان همراه باشید.
ایستگاه ورزش، برنامه تحلیلی خبری در مورد تمامی رشته‌های ورزشی، کاری از گروه ورزش شبکه رادیویی جوان. ایستگاه ورزش،
یه سری سوالی از مدیر در واسه گل، یه سری خواهد که چونه برای
ایستگاه ورزش.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز، شب همگی شما بخیر و شادی باشه ان شاء الله. امیر حسین بابازاده هستم، امشب هم ان شاء الله با امید خدا خدمتتون هستیم و آخرین برنامه این گروه برنامه‌ساز رو در قالب برنامه ایستگاه ورزش از رادیو جوان تقدیمتون میکنیم. سه چهار تا 0881 برای پیامکامون خدمتتونه و منتظریم که نظرات شما رو هم در مورد ماجراها و اتفاقات مختلف ورزشی از زبان خودتون بشنویم. اولین حضور دراگان اسکوچیچ در اردوی تیم فولاد خوزستان با جواد نکونام نشستن و هم دیگه صحبتاشون رو انجام دادن و خلاصه به قولی آقای اسکوچیچ قدم اولشون نشون داده که داره محکم برمیداره. اولین دستیار اسکوچیچ هم آماده حضور در تیم ملی فوتبال ایران، آقای تونی اوسنیک، مربی 46 ساله و اسلوونیایی که سابقه کار با آقای اسکوچیچ رو در تیم‌های العربی کویت و النصر عربستان رو داره، اعلام کرده در صفحه شخصی خودش که آماده حضور در ایران هست. مشتبه سراسیایی سرمربی تیم شهر خودرو ایران گفته امیدوارم ظلم AFC پایدار نباشه. بله، و از باشگاه رئال مادرید اسپانیا بشنوید که به عنوان پرهزینه ترین لیگ، پرهزینه ترین باشگاه سال 2019 انتخاب شده با 181 میلیون یورو خالص از دست رفته و 330 میلیون یورو خرید بازیکن که رقم رو دیگه خیلی بالا برده. هواداران استقلال خیلی نگران شیخ دیاباته نباشن به خاطر اینکه ایشون از فرانسه پیغام داده که آخر هفته برمیگرده. پولش هم یه گرفته دیگه، بهانه‌ای نداره. مسعود شجاعی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دعوت شد. بله، دلیلش هم بدرفتاری نسبت کمک داور بازی 18 بهمن ماه هست در بازی با گلگهر سیرجان که آقای مسعود خان به رعایت ماده 71 که مقررات انضباطی به کمیته انضباطی احضار شدند. ویروس کرونا جان بدنساز یا پرورش اندامکار مشهور چینی ها رو گرفت. برای شرکت در رقابت های بوکس انتخابی المپیک ترکیب نهایی تیم ملی بوکس ایران اعلام شد. و اینکه چهار ایرانی به عضویت کمیته های مختلف فدراسیون بسکتبال غرب آسیا در اومد. پنج دقیقه و 25 ثانیه از ساعت 7 بعد از ظهر پشت سر گذاشتیم. اینجا ایستگاه رادیویی جوان هست و این برنامه زنده و مستقیم ایستگاه ورزش که تقدیمتون میشه. در مورد آقای اسکوچیچ سرمربی جدید تیم ملی فوتبالمون صحبت کردم خدمتتون. میدونید که ایشون تا چند هفته قبل سرمربی باشگاه صنعت نفت آبادان بودند و همه چی هم خوب بود و اوضاع گل و بلبل داشت جلو میرفت، نتایجش هم خوب بود، انصافا خوب داشت کار میکرد با تیمش، مردم آبادان هم اتفاقا رضایت داشتن ازش. یکی از معدود مربیایی بود که تو آبادان هم اولا تونست دووم بیاره، ثانیا که مردم هم حسابی دیگه حمایتش میکردن. و البته میدونید که یه دو سه تا شهر داریم ما تو ایران که انصافا هوادارانش اولا اونجا تیم‌های استقلال و پرسپولیس به هیچ عنوان طرفدار نه که نداشته باشن، اگرم دارن اونجا روز بازی تیم‌هاشون همه یه دست هوادار تیم‌هاشون، یکی آبادانه، ارسال، یکی بندر انزلیه، یکم قائم شهر. این سه تا شهر ما حساب همونایی که فوتبالیان و رفتن از نزدیک دیدن خودشون میدونن داستان چیه. نه حالا شهرهای دیگه هم بالاخره کم و بیش میان تشویق میکنن از پرسپولیس استقلال و هواشون رو دارن، ولی تو این سه تا شهری که گفتم خدمتتون اصلا کلا همه هوادار تیمای خودشونن. ضمن این که در کنار همین مسائل خیلی هم فوتبال رو قشنگ دقیق میفهمن، آنالیز میکنن تو گوشت و پوست و استخونشون، یعنی اصلا کاملا با زندگیشون عجین شده به قول معروف. یعنی تو آبادان شما الان در حال حاضر تیم نفت آبادان یکی از بهترین و مهمترین دلمشغولی های مردم و جوان های آبادانیه، به خاطر همین هم هستش که اینقدر روی این تیم حساسیت وجود داره. و عرضم بزرگتون که یه موضوعی هم در مورد داستان آقای اسکوچیچ هست که ایشون بایستی که لالچون وسط کار ولکر رفتن این تیم و یه 140 هزار دلاری غرامت به باشگاه نفت آبادان پرداخت بکنه که حالا نمیدونم فدراسیون تونسته بذاره به حساب خود آقای اسکوچیچ که از جیب شخصی پرداخت کنه، یا بازم مثل مربیای خارجی دیگه اون که ما مالیاتشون هم میدادیم خودمون و هزینه دندون پزشکی و نمیدونم چی میگن هزار تا چیز دیگه براشون در نظر آپشن در نظر میگرفتیم، ایشون هم فدراسیون میخواد مثلا اون 140 هزار تاشو بده، نمیدونم بالاخره اینا رو به حال آقای مهندس نصر اصفهانی رئیس محترم هیئت مدیره باشگاه نفت آبادان رو خطه که از ایشون در این مورد سوال میکنیم. جناب آقای نصر اصفهانی سلام، بر شما شبتون بخیر.
سلام علیکم جناب آقای بابازاده،
مخلصیم،
خوب خدمت شما هستم.
ارادتمندم. آقای نصر اصفهانی عزیز، این ماجرای غرامت 140 هزار دلاری اسکوچیچ رو خودش قراره پرداخت کنه یا فدراسیون گردن گرفته؟
خدمت شما عرض بکنم من تشکر میکنم از تماسی که داشتید و این که به درستی فرمودید که مردم آبادان حقیقتا با این که در 8 سال دفاع مقدس زیر فشارهای بمباران همه روزه بودن،
بله،
و الان هم به لحاظ اجتماعی و اقتصادی واقعا در محرومیت هستن و شهر مرزی هم هست، دل مشغولیشون و دلخوشیشون فقط به تیم صنعت نفت آبادان هست و میدونید و فرمودید هم که واقعا از جون و دل هوادار صنعت هستن. اما در خصوص آقای اسکوچیچ ما قرار دادی که با ایشون داشتیم تا اواخر تقریبا نیم فصل اول همراهی کردن، از اون موقع ایشون مسائلی رو مطرح کردن و تقاضای جدایی داشتن، بحث بیماریشون رو مطرح کردن، بحث خدمت شما عرض بکنم خانوادگیشون رو مطرح کردن و ما صحبت‌هایی داشتیم از طریق مدیر عامل محترم باشگاه با ایشون و بعد گفتیم حالا بالاخره بین دو نیم فصل تشریف میبرند کشورشون، یه استراحتی میکنن، برمیگردن، شاید تغییری پیدا بکنه. بعد که برگشتن ادامه دادن به ارائه مشکلاتشون رو.
میگفت کجا درد میکنه آقای نصر؟
ایشون بحث بیماری‌های پوستی رو مطرح میکردن، بحث به اصطلاح مشکلات روحی روانی رو مطرح می‌کردن. البته اشاره شده بود که بیماری قلبی نه، ایشون قلبی رو اشاره نکرده بودن به ماها، ولی این رو مطرح و دلتنگیشون و مشکلات خانوادگی که دائم از طرف خانواده تحت فشار هستن برای برگشت، اینا رو مطرح می‌کردن.
بعد اون خانواده قبل از این که ایشون بخواد بیاد اونجا نمیدونستن که بعدش هم اولین بارش بود مگه ایشون میواد ایران؟ قبلا که 3-4 تا تیم بود
این مسائل رو مطرح میکردن. ما جلسات مختلف داشتیم با ایشون، آخرین جلسه هم هیئت مدیره در خدمت ایشون نشستن. ما حتی پیشنهاداتی دادیم به ایشون که حاضر هستیم 10 روز مرخصی با حقوق به شما بدیم، بلیط بگیریم تشریف ببرید، بلیط بگیریم برگردید، برید تا 10 روزی استراحت بکنید برگردید. این مال نیم فصل دومه ها. بهش پیشنهاد کردیم، باز هم ایشون نپذیرفت. آخرین بحثی که داشتیم جلسه هیئت مدیره رو هم ایشون ترک کردن،
یعنی به حالت قهر.
به حالت قهر، بله. ما ایشون رو ارجاعش کردیم به مفاد قرار داد. ایشون درخواست کرده بود، ما پاسخ کتبی که دادیم ارجاعشون کردیم به مفاد قرار داد. خب ایشون ناراحت بودن که چرا ما ایشونو به مفاد قرارداد ارجاع میکنیم. ما هم خدمتشون عرض کردیم که شما در این فصل اول یه چند روزی ما در پرداخت مشکل داشتیم، شما ما رو متذکر شدید به مفاد قرارداد. و به هر صورت ایشون اصرار بر رفتن داشت. هیئت مدیرم جنبندیش این بود که دیگه چون ما 2 تا بازی رو هم با حضور ایشون واگذار کردیم به نفت مسجد سلیمان و به پرسپولیس، انتظار دیگه ای داشتیم، هم هیئت مدیره هم هوادارا همه انتظارات دیگه ای داشتن.
آقای مهندس از اشکای میکنم، شما در جریان قرار داشتید که ایشون همزمان در واقع با یکی دوتا باشگاه دیگه هم داشتن صحبت میکردن؟
یه اطلاعاتی از طرف یکی دوتا باشگاه از ما سوال کردن که ما گفتیم ما قرارداد با ایشون داریم. و ما خبر داشتیم، به ایشون تذکر دادیم که شما با ما قرارداد دارید و دیگه به دور از اخلاق حرفه‌ای هست که وقتی قرارداد دارید مذاکره بکنید. البته ایشون جواب روشنی به ما ندادن، اما نهایتاً هیئت مدیره تصمیم گرفت که ایشون رو با رفتنش موافقت بکنه. اما ما یه خدمت شما عرض بکنم، توافقنامه ای امضا کردیم که خب ایشون مکلف هست که خسارت ما رو بدهد.
بعد این خسارت رو حالا شما بالاخره تکلیف چی شده؟ خود ایشون باید پرداخت کنه یا فدراسیون؟ چون من شنیدم که ظاهرا باشگاه نفت آبادان گفتن اگر که این یه زمانی رو مشخص کردین که اگر تا اون زمان پرداخت نشه این $40,000 به فیفا شکایت میکنه.
قطعا ما چون با خود ایشون به توافق رسیدیم و خود ایشون توی اون توافقنامه‌ای که امضا کردیم و طرفین امضا کردن، هم به فارسی هم به انگلیسی هر دوتاش موجود هست، توافق کردیم که اگر ایشون، چون به دلیلشون میگه من دیگه نمیخوام به اصطلاح فعالیت مربیگری فعلا داشته باشم، توافق ما این هست که اگه تا پایان 2020 ایشون مربیگری رو بپذیرن، چه در خارج ایران چه در داخل ایران، باعث خسارت صنعت نفت رو پرداخت بکنن.
خب بله گوشم با شماست. بعد $140,000 هم هست مبلغش؟
بله.
خب اون وقت حالا فدراسیون خبر ندارید که این رو عهده‌دار شده که
انجام؟ خبر نداریم، ولی
چون الان تو این شرایط مالی خیلی میتونه به شما کمک کنه این مبلغ.
قطعا بدون آقای بابازاده، ما اداره حقوقی مؤسسمون پیگیری حقوقی خواهد کرد تا آخرین سنتش هم برای باشگاه صنعت نفت پیگیری میکنیم، دریافت میکنیم
ان شاء الله. عرضم به حضورتون، من یه نکترم بگم، دوستانمون هواداران و علاقمندان فوتبال، حالا چه هواداران نفت چه هواداران باشگاه دیگه فرقی نمیکنه، اگر اطلاعات فوتبالیتون قوی است، میدونید تیم صنعت نفت آبادان که از قدیمی ترین تیم های فوتبال باشگاهی ما هم هست، بهترین عنوانش در تاریخ برگزاری مسابقات لیگ، چه لیگ برترمون، چه لیگ در واقع جام آزادگان، چه جام تختی، همه کلا چه عنوانی رو به دست آورده، فقط عنوانش رو برای ما 3880 که ارسال بفرمایید. آقای نصر اصفهانی، من یه نکته بگم، با بهنام سراج ادامه میدین شما یا اینکه قصد آوردن مربی جدید دارین؟
ببینید، ما سپردیم الان سکان رهبری فنی تیم رو با آقای سراج. هیئت مدیره هم قویاً پشتیبانی میکنه و آقای سراج رو هم که همه فوتبال دوستان و فوتبالیستان میشناسند، بازیکن تیم ملی ایران، بازیکن تیم صنعت نفت آبادان و پرسپولیس و دیگر تیم ها و سابقه طولانی هم داره. تو این چند سال گذشته همواره در کنار سرمربیان ما حضور داشته.
درسته.
و یکی از فوتبالیستای قدیمی صاحب نام و با اخلاق هست که
درسته.
ما الان سکان تیم رو به ایشون سپردیم و هیئت مدیره از ایشون پشتیبانی میکنه تا در آینده ایشالله موفقیت داشته باشه. ایشون رو یه سرمربی هم از آبادان ما صنعت نفت صادر بکنه به فوتبال ایران.
بسیار عالی. بهترین عنوان صنعت نفت در طول تاریخ برگزاری مسابقات فوتبال کشورمون چه عنوانی بوده؟ رسید 4-0-881. لطفاً این پیامتون رو ارسال بفرمایید. آقای نصر اصفهانی، من فقط خیلی کوتاه میخوام از شما اینو بپرسم که یه دستورالعملی رو آقای مهندس ننگین وزیر محترم نفت داده بودن که دیگه به تیم‌های نفتی، کلاً تیم‌های زیر مجموعه نفتی هیچ مبلغی پرداخت نشه. همچنان این دستورالعمل به قوت خودش باقیه یا اینکه حالا بندی تبصره‌ای چیزی مثلا تو این چند وقته لحاظ شده؟
جناب بابازاده، اگه این قضیه بدید من اینو موشکافی بکنم.
ببینید، فقط بفرمایید،
از زمانی که قانون تصویب شد که دولت نمیتواند به باشگاه‌های حرفه‌ای کمک بکنه، این کمک علنا و واقعا قطع شده. یعنی اینکه این مال وزارت نفت نیست، این قانونی که ابلاغ شده و مستحضر هستید که فقط این 16 تا تیم لیگ برتر هم حرفه‌ای شناخته شده تو ایران.
خب
بعد از اون زمان، یعنی از 4 سال پیش، ما کمکی نگرفتیم از وزارت نفت. و خدمت شما عرض بکنم، ما اسپانسرهامون تیم رو حمایت میکردن و خدمت شما عرض کنم بار مالی ما رو دوشه اسپانسر هامون بوده.
آقای نصر اصفهانی، ببخشید من یه پرانتز بزنم باز کنم. اگر این که میفرمایید شما قانون هست و همه باید الزام دارن که اجرایش بکنن، پس چطوری الان تیم‌های زیر مجموعه وزارت صنعت معدن تجارت دارن این کمک‌ها رو دریافت میکنن؟
ببینید، من سازوکار اونا رو نمیدونم جناب بابازاده، ولی واقعیت این هست که وزارت نفت از زمانی که این قانون، تا ما قبل از اینکه به لیگ برتر بیایم در خدمت شما از لیگ یک بودیم، از اونجا جزء ورزش قهرمانی محسوب می شدیم.
ماله.
و بودجه‌مون رو تماما وزارت نفت و شرکت ملی پالایش بخش تأمین می کردن.
ماله.
ولی از زمانی که ما اومدیم لیگ برتر دیگه این قطع شده آقای بابازاده.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحاتی که ارائه کردید جناب نصر اصفهانی. چون امروز در واقع حضور علیرضا منصوریان رو هم شما تکذیب کرده بودید، من دیگه در این مورد سوالی نمیپرسم از شما و همچنان در واقع اعتقاد دارید که بهنام سراج کار رو با تیم صنعت نفت آبادان ادامه خواهد داد. تشکر میکنم از شما جناب مهندس نصر اصفهانی، رئیس محترم هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان.
خیلی متشکرم از شما و عذرخواهی میکنم و سلام مجدد خدمت شنوندگان محترم رادیو جوان دارم.
ارادت داریم خدمت شما مؤید و منصور باشی. خداحافظ. خب از فوتبال بریم به وزن برداری و ماجراهای ادامه دار و داستان 1001 شب کیانوش رستمی.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران پس از موفقیت در جام بین قاره‌ای دوباره تمرینات خودش رو زیر نظر عباس هاشم‌پور پیگیری کرده.
عباس هاشم‌پور هستم، سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران. خب خدا رو شکر بعد از اون اتفاقات بسیار خوبی در ماهای گذشته که برای اولین بار بازی‌های المپیک سال
کیانوش رستمی برنده مدال طلای المپیک 2016 ریو و مدال نقره 2012 لندن، کسی که میتونست با یک مدال طلای دیگه در المپیک 2020 پر افتخارترین ورزشکار ایران در مسابقات المپیک باشه. 4 سال قبل با مدال طلای خوشرنگش در ریو همه رو خوشحال کرد.
گذر و مجموعه المپیک فرو می‌ریزه اینجا در کمتر از دو دقیقه رکورد گذر و مجموعه ایران در داشته.
حالا پرچم ایران
تبریک می‌گیم به مردم ایران.
اما پس از المپیک 2016 وضع تغییر کرد. اون که تونسته بود با تمرینات انفرادی مدال طلای المپیک بگیره، این بار با مشکلات زیادی روبرو شد. چون وزن 84 کیلو از المپیک حذف شد و کیانوش مجبور شد یک وزن بالاتر وزنه بزنه. همین موضوع سبب شده که همیشه درگیر وزنهای بیش از توان خودش باشه.
من باید زیر 182 سه یه ضرب نزنم. دو ضربم زیر 227 ضرب نزنم. من باید این وزنه رو بزنم وگرنه نمیتونم برم المپیک. شما فقط میخواین اینجا من یه وزنه بزنم یه فیلم بازی کنم؟ بله میتونم بیام اینجا 160 کیلو 170 کیلو یه ضرب بزنم، دو ضربم 205 کیلو بزنم، 6000 دلار ببرم و برم خونه بگم به به پول برداشتم و لذت ببرم و کیف کنم. من به عشق این مردم دارم تموم تلاشم میکنم که بیام وزنه بزنم. باور کنی حرکت دو ضربو فقط به عشق این مردم اومدم روی صحنه و چون جمعیت رو دیدم خیلی زیاد بود و همه با عشق اومده بودن اومدم روی صحنه، وگرنه به هیچ عنوان روی صحنه نمی اومدم چون اصلا لزومی ندارم. من یه تک مدال توی مسابقه به دردم نمیخوره. من فقط به خاطر اینکه این مردم واقعا به عشق اومده بودن اینجا، دوست داشتن ورزشکارشون رو موفق ببینن.
این وضع در یک سال اخیر بدتر هم شده، جایی که روی یک اشتباه اون در آستانه حذف از المپیک 2020 قرار گرفته و روزهای بدی رو تجربه میکنه.
به نظر شما چرا؟ ما یا خیلی بدشانسیم یا اینکه سنمون خیلی بالا رفته. چی بگم؟ ما به خاطر یه اشتباه کوچیک اتفاق افتاده، یه نفر یه اشتباه کرده، ما مجبوریم هر روز مسابقه بدیم. شما نگاه کنید وزنه برداری وزنه های سنگینی رو با جا به جا کنید. شما هر روز نمیتونی آماده باشی، هر روز نمیتونی مسابقه بری شرکت کنی، هر روز نمیتونی وزنه سنگین بزنی. من باید وزنه سنگین بزنم. تا زمانی هم وزنه سنگین نزنم هیچ راهی نمیتونم پیدا کنم به المپیک برم و مجبورم مسابقات بعد بیشتر از این تلاش کنم که بتونم پوینت المپیک رو بگیرم. اگه توی 6 ماه دوم اسم منو برای المپیک رد می‌بره مسابقات رد می‌کردن، این اتفاق برای من نمی‌افتاد و من مجبور نبودم که هر روز فشار بیارم که بخوام فقط پوینت المپیک بگیرم. ولی اگه خیالم راحت بود با آرامش تمریناتمو انجام میدادم و همین تمرکز فکر و همین زمان زیادی که داشتم تا المپیک میتونستم با خیال راحت برم و به طلای المپیک فکر کنم، نه اینکه هر روز من تموم استرسم این باشه که پوینت المپیک رو بگیرم که فقط راه پیدا کنم به المپیک. این واقعا حق من نبود.
قهرمانی که میتونست یک روز پر افتخارترین ورزشکار ایران در المپیک باشه، حالا با مشکلات زیادی روبروست.
من مشکل اصلی رو در جایی نمیبینم. من فقط دوست دارم که مسئولین ورزش منو کمک کنن، منو تنها نذارن. چون واقعا هیچ کمکی نمیشم. چه کمکی شدم؟ دونه دونه به من بگن. مربی گفتم، مربی کنارم بود، مشکل نداشتم. گفتم فلان، گفتم باش، همین کار رو انجام دادیم. چرا دوباره من این اتفاق برام افتاد؟ چرا دوباره اینجوری شد؟ آقای جباری واقعا کارشون رو فوق‌العاده انجام داده. من تشکر میکنم ازشون. ایشون بسیار انسان دانایی هستن و خیلی با طرز فکر بالا کارشون انجام دادن. ما لازم داشتیم که توی این مسابقه مجموع بالای 400 کیلو و تقریبا بگم بالای 405 کیلو بزنیم، ولی متأسفانه توی حرکت یک ضرب انگار اصلا تلس شده بود، وزن بالای دستم نمی اومد. مثلا خودم مونده بودم چرا اینجوری میشه. پشت صحنه تا 170 کیلو یک ضرب خیلی سبک اومدم، ولی بالای صحنه وزن به راحتی رها میشدم. موندم چرا اینجوری شد.
امیدواریم مسئولان کمیته ملی المپیک و فدراسیون وزنه‌برداری برای رفع این مشکلات تلاش بیشتری بکنند.
خیلی متشکرم از همراهیتون. 25 دقیقه و 10 ثانیه ساعت هفته بعد از ظهر گذروندیم. خدا کنه که این ماجرای تک تمرین کردن های کیانوش رستمی هم جمع بشه، بالاخره یه نفر تو فدراسیون وزنه‌برداری باید بیاد و یه جورایی بزرگتری کنه، پادرمیونی بکنه و این مسئله رو رفع رجوع بکنه، چون اصلا قشنگ نیست که یه نفر بخواد بیاد تنهایی خودش تمرین کنه و خودش هم بره مسابقه بده، بگه مثلا من مربی رو قبول ندارم، اینو قبول ندارم، اونو قبول ندارم. خیلی به نظرم نکته جالبی و حال این قضیه مطمئنا نمیتونه باشه. در مورد داستان اون سرنگ‌های مشکوکی که تو رختکن باشگاه تراکتور هم بود، من دیروز یا پریروز تو برنامه استقلال ورزش در موردش صحبت کردم، گفتم آقا دیگه این کارا خیلی نخنما شده، خیلی تابلوه که واقعا کسی بخواد بیاد یه حرکت مثلا دوپینگ انجام بده و سرنگ‌ها رو ول کنه وسط رختکن رو بره، و معلومه که این اصلا یه شیطنتیه و دقیقاً هم همینطور شد. ظاهرا مسئول ورزش، مسئول چمن ورزشگاه ظاهرا مثل این که اومده از اشکان دژاگه پیراهن خواسته، حالا اشکان نمیدونم نداده یا با یه لحن یه جور دیگه مثلا صحبت کرده، ایشون بهش برخورده و رفته اون سرنگا رو آورده و ریخته وسط رختکن رو رفته. البته این آقای مسئول چمن سابقهش همچین به قول معروف سابقه از این کارها داره، پارسال هم در واقع ایشون همون کسی هستن که روی خط ورز خط دروازه اون مایه مشکوکی رو در واقع میریختن که مثلا دروازه رو طلسم کنن، نمیدونم چی اصلا دروازه رو کاری بکنن که بسته نگه داشته بشه. واقعا تو قرن 21 این حرفا نمیدونم چقدر بعضی ها خریدار چه چیزایی هستن. متاسفانه هنوز که همزه باید داریم میشنویم که الان بعضی از مربیای لیگ برتری ما، این دیگه عمق فاجعهش اینجاست که مربی بعضی از مربیای لیگ برتری ما دنبال جادوگر و جادوگر بازی و نمیدونم یکی از این آقایون جادوگرا رو براش دوست مربیمون براش هتل میگیره تو هر بازی و وقتی داره از این شهر به اون شهر با پرواز میبره و خلاصه اصلا نمیدونم چی بگم به خدا. بعضی وقتا همون چیزایی میشنوه شاخ در میاره، بازیکن‌ها میخوان از در رختکن بیان بیرون، میگن اسم مادراتون رو باید به این آقای جادوگر بگید، نمیدونم اصلا این کارهایی میکنن به خدا. بعضی وقتا چیزایی آدم میشنوه تو این فوتباله که نمیدونم چی باید در موردش گفت. متاسفانه تو ذهن بعضی از این مربی ما چی میگذره خدا میدونه. پرسپولیس توی بازی تدارکاتی که امروز با اشهانیه قطر داشت تو دوحه موفق شد که 8-0 این تیم رو شکست بده، به حال برای اینکه تمام بازیکناش رو در شرط مسابقه نگه داره. یحیی گل محمدی این بازی تدارکاتی رو برگزار کردن که به حال همونطور که گفتم خدمتون 8-0 این بازی رو پرسپولیس بردن. اعلام کرده که مدیر پزشک باشگاه پرسپولیس که مصدومیت مهدی ترابی هم خیلی جدی نیست و در واقع مشکلی برای ادامه همراهی تیم پرسپولیس نخواهد داشت. یه خبر نچندان خوبی برای استقلالی ها هست که پایگاه الریاضه عربستان اعلام کرده که عمر السما مهاجم سوری و بسیار خطرناک تیم الاهلی در دیدار حساس تیم استقلال تیمش رو همراهی خواهد کرد. در مورد الاهلی این نکته رو اضافه کنم، این تیم نفرین شده است به قولی واقعا. اول برانکو رو برکنار کردن، رفتن آقای کریستیان گروس رو آوردن سرمربی سوئیسیشون رو که چند سال قبل باشون خیلی خوب نتیجه گرفته بود، حالا این آقای گروس هم به قول معروف کارو در نیاورده و دنبال برکنار کردن ایشون هستند و خدمتتون عرض شود که حالا باید ببینیم که بالاخره چه کسی رو میاره. بلافاصله مربیاشون رو عوض میکنن دیگه. الان همین تیم العین امارات بعد 4 تا گلی که از سپاهانیا خورد توی بازی اول خودش تو ورزشگاه خونگی خودش، سرمربی پرتغالیشو داره اخراج میکنه. عرضم به حضور شما دیگه همین، انشالله که اتفاقات خوب و مثبتی برای فوتبالمون بیفته. و خیلی پیامک داریم در مورد داستان قرامت آقای اسکوچیچ که حالا ازدوید که توی جمعه شب که 4-4-2 رو تقدیمتون میخواییم بکنیم، اونجا مفصلا در این مورد با هم حرف بزنیم. همونطور که خدمتتون عرض کردم ان شاءالله جمعه شب